بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم. صلوات بی پایان خداوند بر شریک القرآن و قاطع البرهان و خلیفت الرحمن و امام الانس والجان، صاحب الامر و الزمان، مولای من، ارواح ناله الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف. در قسمت سومین سخن نسبت به امام عصر و راه قرب به امام عصر عرض کردیم برای آنچه که مهم است دیدار اون حضرت نیست، آنچه که مهم است این است که مجموعه رفتار ما مطلوب اون حضرت باشد و هرچه که به رضای اون حضرت بیشتر عمل کنیم به اون حضرت بیشتر نزدیک خواهیم شد. و گفتیم این صرفا به ادعا نمیشه، باید کار کرد، باید تمرین کرد، عرض کردیم باید مشارطه کرد، باید مراقبه کرد و باید محاسبه کرد. بلکه انسان گاهی باید دفتر خصوصی داشته باشه که احوالات خودش رو بنویسه، مراقبت کنه و بتواند مراجعه بکنه در جاهایی که میبینه یه مشکلی در روحش هست. مثلا شخص میبینه که آقا گوشه ای از حسادت در درونش هست یا عجب درش هست. همین الان عرض کردم مثلا میبینه که خودکامه است، میبینه که در همه جا میخواد حرف خودشو به کرسی بنشونه و کاری به حق و باطل نداره، میبینه همچین مشکلی درش هست، بره دنبال راه حل، بره دنبال درمان. این رو گفتیم به این معنا ایجاد سنخیت روحی بین ما و بین امام عصر موجب قرب ما به امام زمان است. درست، این درست و حتما باید این کارو کرد. یعنی فایده ای نداره، نمیشه از این قصه قصر در رفت، نمیشه در این قصه شما میان بر بزنی، نمیشه استثنایی باشه. مطلب همینه و همینه و همین. لذا در توقیاتی از امام عصر، امام عصر فرمودن فلیه عمل کل واحد منکم، هر کدام از شما باید عمل کند با آنچه که او را به ما نزدیک میکند. و در توقیه دیگری فرمود اگر نمیرسید به ما اعمال زشت و سوی از گناهان شما که به ما خبرش میرسد که شما انجام میدهید، لما تأخر، از شما تأخیر نمیشد یمن لقاء ما، تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. نمیشه با معصیت آلودگی این دو تا چهار تا چیکارش کنیم؟ بله مؤمنه، بله مسلمانه، بله مؤمن ضعیف الایمانه، چون اهل معصیت ایمانش خیلی ضعیفه، بله ممکنه شفاعت شامل حالش بشه. اما بحث قرب به امام زمان و از مقربین بودن، این خیلی تفاوت میکنه. در تحف العقول مراجعه بفرمایید که مثلا امام میفرمایند در روز قیامت صدا داده میشه که کجاین حواریون رسول خدا. بعد زید ابن حارسه بلند میشه، سلمان بلند میشه، کی بلند میشه؟ اینا حواریون. یا مثلا بله عثمان ابن مزعون بلند میشه. بعد ندا زده میشود که کجاین حواریون علی ابن ابی طالب، کی بلند میشه؟ مقداد بلند میشه، مثلا مالک اشتر نخعی بلند میشه. صدا زده میشود که کجاین برخیزن حواریون حسن ابن علی، بعد حواریون حسین ابن علی، این 72 تن شهدای کربلا یا 100 تن بلند میشن. بعد فرمود ندا میرسد که کجاین برخیزن حواریون علی ابن الحسین زین العابدین، ابو خالد کابلی برمیخیزد، یه جوان افغانی که آمده از افغانستان مدینه، چنان شیعه شده که امام سجاد فرمودن برای من مثل سلمان است نسبت به امیرالمومنین. روز قیامت به این میگن حواری امام زمانش. خب بله ما هم عرض میشود که رعیت امام زمانیم، اما بنده رعیتی هم که خلاصه چی عرض کنم، کل انعام بل هم ازد. حالا اون زیر عرض میشود چتر حمایت و عنایت امام زمان به یمن او روی این زمین داریم میپلکیم و سرمون تو آخره. این حرفایی که عرض میکنم برای این است که انسان راه قرب رو پیدا بکنه که بلکه برسه به اون مقامی که حواری امام عصر محسوب بشه. جوانا یه چیز رو نمیم دقت کردید یا نه، امام عصر تا همین الانی که ما خدمت شما هستیم چند سال عمر مبارکشونه؟ بفرمایید. 1180 سال، 1180 سال عمرشونه. آقا گل همیشه بهارند، آقا عمر این چنین دارند. کسانی که خدمت ایشون میکنن که این چنین نیستن که، همیشه در طی هر زمانی امام زمان یه دونه خادم خاص دارن، یک دونه خادمی که همیشه خدمتشونه و خدمتشون میکنه و کاراشون رو انجام میده. او که عمر 1000 ساله نداره. الان توی 1180 سال بگو چند نفر خدمت آقا بودن و مردن، یکی دیگه جای گزینشون شده. اونا کیان؟ اونا از بنی هاشم هن، اونا از سادات مکرم هن. چجوری انتخاب میشن؟ خوشا به حالشون. یک عده از ابدال هن، یک عده از اوتاد هن، یک عده از کسانی هن که محرم راز حجت ابن الحسن هن. این حرفایی که میگیم برای اونه که کسی که بالاخره میخواد با بگذاره در وادی قرب به امام زمان و به امام زمان نزدیک بشه، اولین شرطش ترک همه معصیت هاست. هیچ معصیتی از اون نباید سر بزنه، هیچی، هیچ معصیتی، نه صغیره نه کبیره. بعد آقا یه کسی هست انتشتن و من الکبائر، قرآن میگه اگر از کبیره ها پرهیز کنید، گناهان کبیره، خدا شما رو میامرزد و لمم رو هم میامرزد. لمم گفتیم قبلا در تفسیر اهل بیت که لمم چیه؟ لمم گناهیه که شخصی مرتکب میشه، جوانیه غیر جوانیه، گناهی انجام میده، بعد پشیمون میشه که خدایی چه غلطی بود کردم و عذاب وجدان میگیره و اینها و ترک میکنه و توبه میکنه و مدتی بگو 6 ماه، بگو 1 سال دیگه این گناه انجام نمیده، باز یه مرتبه میلغزه، یه دفعه ازش سر میزنه، بنا نداره دیگه انجام بده، اما باز لغزشیه، لغزش. یه کسی کلن کجرا میره، یه کسی داره درست را میره، یه پاش میلغزه. اینو قرآن میگه لمم. قرآن وعده داده که لمم رو بیامرزه، یعنی 1 سال 2 سال ترک گناه کرده، توبه کرده، حالا یه مرتبی ازش سر میزنه، این لغزشه دیگه، بر نگرده بگه آقا من که توبه ما شکستم، بزنم بر طبل بیاری، من به طور کلی آدم نمیشم. نه عزیز من، این یکی رو میبخشن، ادامه بده راه درست رو. ولی اگر کسی میخواد، خب حالا این شخص مثل بنده عمرم بگذشت در تباهی، شد سر و گناه و لهو و عصیان، عمر انسان خلط و عملا صالحن و عملا، یه مقدار عمل صالح داری، یه مقدار عمل غلط داری، کربلا داری، این ورش غلط ها داری، نماز شب داری، این ورش گناه ها داری، نمیدونم عشق بر امام حسین داری، این ور نگاه به نامحرم داری، همینجور شلم شوربا. خب این بالاخره انشالله که عاقبتش به خیر باشه و شفاعت بهش برسه، اما این که دیگه حواری امام عصر نیست، این که از مقربان حضرت او نیست. اون کسی که میخواد مقرب حضرت ولی عصر باشه و جدی تصمیم گرفته و باید جدی تصمیم بگیره و کمرش رو محکم ببنده و با خودش عهد بکنه، به طور کلی هیچ گناهی نباید انجام بده. اینجا یه مشکل جدی هست تو جامعه ما، مخصوصا در جامعه ایرانی، مخصوصا با این رادیو، با این تلویزیون، با این سینما، با این رسانه ها، با این اوضاع جامعه ما، یه مشکل اساسی اساسی توی کار ما هست که مردمی که شبهای قدر خواهند آمد، انشالله تشریف فرما میشید، مشرف میشید شب قدر، از منبر برادرمون آقای شهاب هم استفاده میکنید و روحتون رو معطر میکنید، مترنم میکنید به استغفار و قرآن و مناجات و احیای دلتون باشه انشالله شب قدر. یه مشکل اساسی ما رفقا اینه که شب قدر بنده میبینم این جمعیتی که آمدن مثلا در مشهد چند هزار نفرند، همه قرآن گرفتن روی سرشون، همه الهی العف میگویند، همه به علیین، بالحسن، بالحسین، همه میگویند، همه دعا میکنند، همه میگیم آقا 7 مرتبه بگید یا ارحم الراحمین، رو کنده زانوتون بلند شید بگید یا اله العاصین، استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم. واقعا هم میگن، واقعا هم دارن گریه میکنن، واقعا هم میگن خدا ببخش. اما جالبه وقتی که توجه میکنیم و دقیق میشیم، میبینیم همین جمعیت بیچاره خیلی هاشون اصلا نمیدانن از چی دارن استغفار میکنن. خیلی از گناهان هست که همین فردا صبح از همین جلسه یا بره بیرون داره انجام میده و اصلا نمیدونه گناهه، یا یه چیزی شنیده جدی نمیگیره، واقعا باورش نمیشه که این جدی جدی گناهه و خیلی گناه بزرگیه. لذا هر سال میام و همونه که بودم. هیچ تغییری، هیچ رشدی، هیچ جهشی در من نیست. هیچ احساس قربی به امام زمان نمی کنه. همین پریروزه کسی آمد دنبال من، راننده محترمی ازم، همین راننده های عمومی، که بنده برم جایی. خب واقعا روزه بود مؤمن بنده خدا، واقعا روزه بود. حالا سوار شدیم که بریم، میبینم رادیوش روشنه و ماشاءالله رادیو ما هم که بگو اصلا موزیک کجای دنیا رو پخش نمیکنه، همه نوعش و همه رنگش رو پخش میکنه. خب بعد رادیوش هم روشنه و اینم داره آقا یک موسیقی ناب تاپ مطربی میزنه. این من تو خودم داره رانندگی میکنه، در این حال روزه است. گفتم زحمتتون کم میشه، اصلا توجه نداره به اینکه این حرامه یا حلال. اصلا باورش نمیشه که همین چقدر حرامه. باورش نمیشه شنیدن همین به فرمایش امام صادق باید بلند شه بره غسل توبه کنه و دو رکعت نماز بخونه و از خدا درخواست توبه بکنه. اصلا باورش نمیشه. یا خانم ها فرض بفرمایید که احکام پوشش رو نمیدانند، احکام حجاب رو نمیدانند. خواهر من در هر کجای دنیا که هستید، الان پخش زنده این برنامه رو دارید میبینید، هر کجا که هستید، ایرانی، دوستان عزیزی که سوئدن، دوستان عزیزی که اروپان و عزیزانی که امریکان، شما اگر صورتتون اندکی آرایش داشته باشه، یعنی اندکی مثلا پودری، کرمی، رژی به صورتتون زده باشید یا سرمه‌ای به چشمتون کشیده باشید، به اتفاق تمام مراجع موجود واجب است که صورتتون رو بپوشانید، یعنی پوشیه بزنید. بعد خانم روزه هست، معتقد به ولایت امیرالمومنین هست، معتقد به کربلا هست، عاشق کربلا، همه چیز هست. خب در این حال در ماه مبارک رمضان صورتش رو، حالا ما نمیگیم هفت قلم آرایش کرده، بالاخره یه دستی به سر صورتش زده، زینت کرده صورتش رو، یا آرایش هایی کرده که آرایش هایی ثابت و دائمن که الان انجام میدن، دقت فرمودید، و بعد صورتش باز در مقابل نامحرم، خب اصل این صورت باز حرامه. یا ادکلون زده به خودش در پیش نامحرم، بوش داره به نامحرم میرسه، این گناهه؟ به این اصلا خبر نداره که گناهه، یا خبر داره جدی نمیگیره، میگه بابا به این سختی هم نیست. خب این کجا میخواد به امام زمان برسه؟ دقیق میفهمه، میگه به این سختی هم نیست. و مشکل چیه؟ مشکل ماییم، یعنی ما حلال خدا رو حرام میکنیم، حرام خدا رو حلال. یه جایی سخت میگیریم که اصلا هیچ دلیل شرعی نداره، یه جایی هم چنان رها میکنیم که نگو. مثلا بنده به مدیر مدرسه دخترانه دخترم گفتم خانم محترم اینجا دبستانه، تمام کادر شما زنند، هیچ مردی توی دبستان شما نیست، و این دخترک ها میان از سن 7 سال تا 11 سال روزی 6 ساعت 5 ساعت سر کلاسن، ممکنه به من بگید که چرا اینا مقنعه باید بپوشن؟ دختر مثلا 7 ساله 8 ساله 5 ساعت مقنعه بپوشه تو کلاسی که معلمش دختره، بقیه هم دخترن، به چه عنوان شرعی؟ خب این دختری که 6 ساعت 5 ساعت در روز مقنعه به کلشه، دختر بازیگوش دوره دبستانی، اونم هیچ نامحرمی نیست، الکی به زور این مقنعه رو به کلش کردی، این وقتی میاد اصلا در مرسه میاد بیرون میخواد اختناق بگیره، اصلا مکلف نیست این دختره، میخواد اینو جنش بده. بعد دخترها رو اینجوری تربیت میکنی تو دانشگاهاتون به این افتضاحی رسوایی، اونجا سفت و سخت میگیری. آقا یعنی چی؟ واقعا مطیره موند. موند چی جواب بده؟ گفتم آقا من آخوندم، ظاهرن از آخوندهای سنتی قدیمی مرتجع فلانم هستم، یعنی از این آخوندهای پیانو زن و آوازخان و شجریان خون و سود بزن که نیستن دیگه، همو زنجیر باف هم نمیخونن. خب از اون مثلا آخوندهای قدیمی اینجوریشن. خب من از تو سوال میکنم، به چه عنوان حلال خدا رو حرام کردی؟ چرا با این دختر 5 ساعت مقنونم نرو سری مقنع اینجوری کیپ دم فکش باشه؟ چرا؟ این کیسه عرق میشه، خسته میشه و بعد زده میشه از این حجاب. مونده چی جواب بده؟ خب همه جا اینجوری، خب همه جا غلطه. بعد آخرش که ما اصرار کردیم میگه آجا جهتش اینه که ما میترسیم یکی از اینا شپش داشته باشه موهاش بقیه شپش بگیره. عجب. ببین واقعا توجیه نامقبولیه. به برخی از مدارس راهنمایی دبیرستان که نمونند و دینیند و کذایند و سابقه ها دارن، الان نام نمیبرم، گفتم شما بچه مردم رو از مثلا فرض کن 12 سالگی تا 18 سالگی که دیپلم میگیره تو مدرسه‌تون سرشو میگید با 4 بزنه، مگه اینجا سربازخونه است؟ چه فایده داره سرشو با 4 بزنه؟ شما عملا یک کاری کردی که 7 سال این بچه رو محروم کردی از اینکه 2 تا زلف داشته باشه. خب یه موی کوتاه عادی داشته باشه، حالا نمیگم مثلا از جوجه تقیا داشته باشه و مدل ها داشته باشه، نه یه موی متعادلی داشته باشه. شما 6 سال 7 سال 8 سال این بچه رو مسله کردی. تو روایت داره که کسی که موی کسی رو از بین میبره مثل این که مسلش کرد، مسلش کرد، این هر دفعه خودش تو آینه دیده منزجر شده که بابا این چه تربیت. بعد پا میگذاره تو دانشگاه دیگه ببین داره چیکار میکنه، مو میگذاره تا کمرش. آقا پسر هر افراطی یه تفریطی داره. دقت میفرمایید چی میخوام عرض بکنم؟ مشکل اینه که کسی داره میگه یبن الحسن اما نمیفهمه حلال و حرام کجاست. گاهی میبینی تا خرخره تو لجن حرامه، بعد میگه یا صاحب الزمان، آقا اشاره نمیکنم چی و کی، آقا شب عرفه یه مداح رسمی با 65 سال عمر شب عرفه کربلاییم، ساعت 1:30 نصف شب تو هتل روبرو گنبد امام حسین نشستیم در رستوران هتل، از هر دری سخن میگیم دیگه، هر کلامو یه جور کلام، کم کم شروع کرد صحبت کردن، یک مداح از اون مداح سنتی و خوب باحال از اون قدیمی های باصفا 65 سال هم از این طرف از اون طرف صحبت کردن، گفت بله آجا من رفتم یه پول گذاشتم توی یک مؤسسه مالی و مثلا فرض کن که 20% هر ماه به من پول میدند و اینجوری زندگیمو اداره میکنم. چی؟ پول گذاشتم. گفتم خب این پولی که گذاشتی به عنوان مشارکته؟ گفت نمیدونم. مزاربه، قرارداد مزاربه دارید؟ نمیدونم آجا دیگه. یک پولی گذاشتم و اونا هم یک سودی به هم میدن. گفتم این رباست. گفت چی؟ گفتم والله رباست. به این قبه متحر امام حسین رباست. به این ابوالفضل رباست. آقا به گریه افتاد. من ربا؟ منم ادعا امام حسین؟ من به بچه هم پول ربا دادم؟ گفتم بله به ابوالفضل قسم به اتفاق تمام مراجع رباست این کارت. آه به گریه افتاد، قلبش گرفت، نفسش گرفت. من ربا، ربایی که 1 درهمش 70 بار زنا با محارم درونه که عباس. بعد این شب احیا میاد میگه که الهی العف، به مردم هم میگه شما هم بگید. بعد چیه مداح و خودش هم عرض کنم خدمت شما میاد میگه که شعر میکنه که یبن الحسن کجایی مردم من از جدایی. بابا تو لجنی، چرا مسائل شرعی تو بلد نیستی؟ این که 2 تا 4 تا بود. مسلمون تو مسلمونی، نمیدانی که وقتی پولی را به قرض گرفتی یه چیزی اضافه دادی این رباس ولو 1 قرون باشه، نه 20%؟ چرا توجه نکردی؟ میگم قراردادت با بانک چیه؟ میگی نمیدونه. مزاربه است؟ نمیدونم. مشارکت نمیدونم. خب که رباس و حضرت عباس رباس، شاخ خدا نداره، رباست. بعد اینها مانع جدی هم هست. یعنی چه امام زمان که چه عرض کنم، قرب امام زمان کم کم انسان رو از مسلمانی خارج میکنه. ربا اصل ایمان انسان رو از بین میبره. بنابراین آقایان اگر میخواهیم به امام عصر نزدیک بشیم، اگر صرفا هوس نیست، بازی نیست، کنجکاوی کودکانه نیست، جدا میخوای به امام زمان نزدیک بشی، حامد معاونیان، اول باید ترک تمام گناهانو بکنی. یکی از گناهانی که مردم نمیدانن و به شدت مبتلاین حرمت پدر و مادره. حق نداری با چشم خیره به پدرت نگاه کنی یا مادرت. حق نداری جلوی پدرت راه بری. حق نداری جلوی پدرت پاتو دراز بکنی. ببینید اگر من این کارو بکنم، شما به من نمیگید که آقا شما زمان نمیشناسی، جوونا رو نمیشناسی. باید انسان رابطه خوبی داشته باشه، باید جوونا رو جذب کنید. امام صادق برید ملاحظه بفرمایید، عین الحیات رو ملاحظه بفرمایید، روایات ما رو ملاحظه بفرمایید. امام صادق سلام الله علیه دارن تشریف میارن، یه آقا پسر شیعه ای جلوتر از پدرش حرکت میکرد و به پدرش یه جوری تکیه داده بود، یعنی در عرف عرب بی احترامی بود. امام صادق فرمودن من تا زنده ام با تو جوان صحبت نخواهم کرد به خاطر بی احترامی که با پدرت کردی. خیلی از این آقازاده ها و جوانای رشید و خوب ما اصلا نمیدانن مسئله پدر و مادر چقدر مهمه. اصلا نمیدانن. نمیدانند که مثلا اینی که با مادرش تند صحبت کرده یا بد یا نق زده به مادرش، نق زده. اگه مادر تو کنیز توه که قضا شوریه بینمک. خب یا به پدرش. دیشب یک کسی جوانی از من میپرسید که آقا پدرم مثلا همچین رفتاری داره و همچین کاری داره و غلطه و حالا چی؟ مثلا میگه پدر من 5 سال پیش هر صبح و شب صدقه میداده 500 تومن میداده، بعدش هم خیلی خوبه، الان هم 500 تومن صبح میده 500 تومن شب. میگم بابا جان دلار اینجوری شد، تخم مرغ اینجوری شد، شکر اینجوری شد، تو این 500 تومن اصلا تورم بردار نیست، خب این اضافه کن و بحثمون میشه با پدرم. گفتن اصلا تو چیکار داری به پدری؟ مگه آدم پدرشو تربیت بکنه؟ پس هر چی صدقه میخواد بده بده، تو فضولی تو کار پدر نکن، تو آق نشو. میبینی مثلا پدرت در کار اقتصادیش اشتباه میکنه، باشه اشتباه بکنه، اون زندگیشو داره میکنه، شما قرار نیست درس به پدرت بدی، تو مواجه نشو با پدرت، تو درگیر نشو، اصلا بحث نکن. دیروز بازی آقایی میگفتش که آقا پدر من مثلا به فلان چیز معتقده و فلان، مثلا یه چیز انحرافی، چی کار کنم؟ گفتم تو اصلا بحث نکن، لازم نیست تو هدایت کنی پدرت رو، میری هدایت کنی، میری چیزی بگی، میری کلمه حق بگی، اهانتی میشه. یک عمر باید بابت یک کلمه بسوزی، یک عمر، یک عمر به فقر مبتلا میشی، یک عمر به ذلت مبتلا میشی، یک عمر از حجت ابن الحسن دوری. بنابراین ما خیلی، یا مثلا خانم اصلا نمیداند حق شوهر چیه، یا آقا نمیداند حق همسر چیه. یه چیزی به شما عرض بکنم خیلی عجیب، اطاعت از شوهر واجبه؟ بله. شوهر میتواند به همسرش بگه مثلا اینجا نرو، از خونه بیرون نرو، که نرو؟ بله بله. اما یه آقای متدین مذهبی نماز شب خون 2 سال نگذاشته که خانومش، پدر خانومش یعنی بابای خودش رو ببینه و حتی تلفن بزنه. این حق شرعی رو من دارم، حق نداری به پدرت نه زنگ بزنی نه بری. این آقا فکر میکنه کار درستی کرده و از حق شرعی که خدا براش قرار داده استفاده کرده. حضرت آقای سیستانی همین جدیدن فتوا دادن که مرد به هیچ عنوان حق ندارد زنش را از صله رحم با پدر و مادر و خانواده خودش جلوگیری بکنه و حق نداره منع بکنه او رو اگر میخواد بره دیدن پدر مادرش. پس این حرفی که شما زدی آقا جان که 2 سال نگذاشتی زنت باباش رو ببینه، ظلم بوده و خودکامگی بوده و دیکتاتوری بوده و ستم بوده. و تو کجا و امام زمان کجا؟ دقیق می‌فرمایید؟ تازه فکر میکنه حق شرعی من این بوده است. حق شرعی من کدوم شر؟ شر از کجا در آوردی؟ اونجای شر رو میگیری که به نفع توه. الان عرض کردیم ربنا آمنا به ما انزلت، همه دین رو بگیر، همچین حقی نداری. بنابراین برای اینی که به امام زمان نزدیک بشیم خیلی ساده است، باید ترک گناه کنیم. اما گناه چیست؟ برید بخوانید که گناه چیست. حتما گناهان کبیره آقای دستغیب رو بخوانید، حتما. این خیلی کتاب خوبیه. الان یه جوانی بالغ شده، درسته؟ مکلف شده، شده مقلد مثلا فرض کن حضرت آقای سیستانی، مقلد آقای وحید، مقلد آقای صافی، مقلد مراجع، مقلد آقایونی که در قوم هستن یا در نجف هستن، مقلد آقای بشیر، مقلد آقای که همینایی که هستن دیگه، بزرگوارانی که هستن. خیلی خوب، این جوان نشسته پای صفحه شطرنج در ماه رمضان، اسمش هم گذاشته ورزش فکری. میدانی که فتوای مرجع چیه؟ 99% مراجع فعلی که الان هستن میگوین بازی با شطرنج چه به قمار باشد و شرط بندی، چه بی قمار باشد، حرام است. بعد میگه آقا امام گفته بودن حلاله. خب شما که مقلد امام نیستی، اصلا نمیتوانی باشی، نمیتوانی باشی دیگه، الان به تکلیف رسیدی. تو متولد 70ی، متولد 75ی، متولد 80ی، الان مرجع تو چی میگه؟ مثلا مقلد های سیستانی یا مقلد های وحید، خب مراجعه کن، مثلا مطلقا حرام است. بعد این داره شطرنج بازی میکنه. اهل بیت به ما فرمودن شبقت خدا کرور کرور میلیون میلیون میامرزد، مگر چند نفر را، یکی صاحب دف و تنبور موسیقی و یکی صاحب شطرنج. بعد میبینی دخترک 14 سال عمرشه، قهرمان شطرنج کشوری شده، اسمش هم سید فلان طباطباییه. وای وای، دختر حضرت زهرا. حضرت رضا فرمود هر کس چشمش به صفحه شطرنج افتاد، حتی به صفحه شطرنج نگاه نکند، که نگاه کردن به صفحه شطرنج نگاهش حرامه. من عرض نمی کنم چیست. فرمود دست خودش رو، دست خودش رو مؤمن در صفحه نرد نباید ببرد، که اگر در صفحه نرد بود گویا دستش رو در خون خوک برده و آورده. رفتیم یه جایی با یه عده از دوستان مذهبی و ولایی و بعضیشون مداح، دیدم تخت نرد آوردن نرد بزنه. خب نرد حرامه، در زمان ائمه بوده و به شدت نهی شده، چه به قمار چه به قمار. حاج آقا تفریح بی شرط میزنی، بی شرط هم بزنی، گفته امام تو گفته حرامه. چون نمیفهمی امام تو میگه دستت رو بکنی تو این صفحه، مثل این است که در خون خوک دستت رو بردی. میری مغازه آدم متدین میبینی داره شطرنج میفروشه. خب آقا شما که مقلد مثلا آقای وحیدی یا آقای سیستانی یا آقای صافی گلپایگانی یا آقای مکارمی یا آقای روحانی یا آقای فلان یا آقای فلان، اینا میگن فروشش حرامه. تو تلویزیون نشون میدن، تلویزیون مگه مرجعه؟ تلویزیون مگه؟ تلویزیون کازینو هم داشت که بسته شد، تلویزیون قمار رسمی داشت که بسته شد به نهی یکی از مراجع، که مسلمه. تلویزیون ممکنه خطا بکنه، ممکنه خبط بکنه، ممکنه اشتباه بکنه، کما اینکه کرده، یکی دوتا هم نبوده کرده. امور شبیه بخت آزمایی رو انداخت تا نه شد و انشالله که جلوش جدی گرفته بشه و تکرار نشه. دقت میفرمایید چی عرض میکنم؟ خب این بنده خدا نمیداند که مثلا یه الهی العفی که داری میگی در سال شطرنج زدی، نرد زدی، معاملت چی بوده، کم فروشی چی بوده، آرایش چی بوده خانم، موسیقی هایی که شنیدی چی بوده. الان هم که میگه واقعا از ته دل نمیگه خدایا ببخش اون نرد را یا اون شطرنج را یا اون ربا را که خوردم، یا اصلا تو ذهنش این نیست. از اینجا هم که بره بیرون فردا مثلا عید فطر میشه، همه اینا به راهه. میبینید عید فطر که میشه دیگه دنگ و دونگ تلویزیون اصلا هیچی. عید فطر که چه عرض کنم، جشنواره مثلا مطربان است. دقت میفرمایید؟ پس اول حرامو بشناس. کتاب گناهان کبیره آقای دستگیر رو بخوانید. من 10 بار التماس کردم و خواهش، بازم عرض میکنم کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق رو حتما بخرید، حتما بخوانید، که گاهی یک گناه کوچک چه عقابهایی و چه نکبتهایی و چه برکتهایی رو زائل میکند از انسان. یا رب فرج امام ما را برسان. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شب جمعه است، هوایت نکنم میمیرم، یا حبیبی یا حسین یا غریب یا عطشان. امام رضا فرمود هر کسی چشمش به صفحه شطرنج افتاد یا به فقاع و آبجو و شراب افتاد، لعنت کند یزید را. چرا آقا؟ فرمود لحظه ای که سر جدم حسین را به درگاه یزید آوردند، بر تخت نشسته بود، کنار دست او روی میز صفحه شطرنج بود و شطرنج میزد. از اون طرف برای او فقا و شراب نوعی اختراع کرده بودن آورده بودن. سر جدم حسین رو در تشت گذاشتن مقابل او. او مست و شادمان از همچنین پیروزی شعر میخواند که کاش اجداد من در بعد که به دست علی کشته شده بودن، می دیدن امروز سر بریده حسین را، که چگونه من چوب خواهم زد، و به من می گفتن دست مریزاد. الهی بمیرم نمیدونم واقعا شرایط مجلس و شما و شب جمعه و ماه رمضان اصلا آمادگی این مطلب هست یا نیست، ولی اگر میخواید به من اعتراض کنید اعتراض نکنید، چون اگر جسارت میبود حضرت رضا نمیفرمودند. حضرت رضا گفتن تقصیر من چیه؟ حضرت رضا فرمودن این ملعون جرعه شراب رو میخورد و تهمانده جرعه شراب را صلی الله علیک یا حبیبی یا مظلوم یا حسین یا ابا عبدالله بگو امان از دل زینب. از اون طرف ما سکینه فرمود که ما رو وارد مجلس یزید کردن، همه ما رو حلقه به حلقه بسته بودن، یک سر تناب به دست بازوی عمم زینب کبرا، یک سر زنجیرها به گردن برادرم امام سجاد، سر رو که گذاشته بود توی تشت، این دختر بچه ها همیشه دلتنگ بابان توی مخزن داره که منو نگاه کنید، دختر بچه ها روی نوک پاشون هی قد بلندی میکردن که سر رو ببینن. ببینید تا این موقع شب معطلتون کردم، یک روبه شب جمعه است، شب جمعه میانه ماه رمضان، شام غریبان حضرت خدیجه است، حاضری دل بدید یه روزه درست حسابی بخوانم براتون؟ دعا کنیم برای فرج امام زمان. قبلا برخی از رفقا این روزه رو از من شنیدن. روزم چیه آقا؟ اگر رفتی مکه دیدی، اگر رفتی کربلا دیدی، من وقتی میخواستم برم مکه خیلی جوان بودم، 27 سالم بود، فرودگاه مشهد مادرم آمدن به بدرقه من، خواهران من آمدن به بدرقه من، همسرم آمد بدرقه من و پدرم، برادرانم. پدرم با من روبوسی کرد، داشتم میرفتم حج دیگه، برادرانم با من روبوسی کردن. خب مادرم جلوی نامحرم که اشکالی نداره که یه مادری بیاد جوانش رو ببوسه بگه به سلامت برید، مادرم آمد دست انداخت به گردنم، صورتم رو بوسید، گفت مادر ما رو اونجا دعا کن. گفتم باشه. یکی یک خواهران من نامحرما بودن، اما خواهر برادرن دیگه، که مثلا زری نیست، پوشیدن چادریان، آمدن یک به یک روبوسی کردن، دست به گردنم انداختن، همه خواهرانم و رفتن. خب شاید خالم محرم ترین محرم انسان که از مادرش هم محرم تره کیه؟ همسر انسان. زن انسان محرم ترینه دیگه، هیچ کسی منظور زن انسان، انسان محرم نیست. تمام خواهرها، مادرم، شاید خالم، همه آمدن جلوی مردم دست به گردنم انداختن، خداحافظی کردن. اما همسر من محرم ترین محرم ها جلوی این همه نامحرم روش نمیشه بیاد شوهرش رو ببوسه. یه گوشه وام ایسته از دور میگه آقا منم دعا کنید، روش نمیشه. و درستم هست، حیا همینه میگه. خب ظهر روز عاشورا وقتی ابی عبدالله بیرون خیمه وداع کرد، زینب آمد دست به گردنش انداخت، زیر گلوش رو بوسید، غرق بوسش کرد، ام کلثوم آمد آقا رو بوسید، سکینه آمد سرش رو سینه بابا گذاشت، دست بابا رو بوسید، و قیه دست بابا. همه نامحرم ها و 30,000 نفر نامرد، شمز و جوشنز، همه ابن سعد، همه دارن تماشا میکنن بیرون خیمه. یک دفعه ودا بیرون خیمه بوده، همه آمدن جلو ابی عبدالله رو بوسیدن، پدرشونه، خواهرشونه، برادرشونه، مشکلی نبود. یک کسی که کنار واسطه بود با حسرت نگاه میکرد رباب بود. رباب جلو نیامد. از شدت شرم و حیا، چون نمیشه که شوهرش انسان جلوی نامحرم ببوسه، همه بوسیدن الا رباب. این حسرت به دل رباب موند. کجاییم امشب؟ شام مجلس یزید. الله الله. به محض این که وارد مجلس یزید شدن، سر ابی عبدالله سر بریده توی تشته، ربابم مثل بقیه تناب بسته است، اما تا دید سر ابی عبدالله توی تشته، دیدن رباب دوید سر امام حسین رو برداشت، شروع کرد به بوسیدن. سر بریده که دیگه مشکلی داد، سر بریده که دیگه شرمی نداره، هی رگا رو بوسید، لبا رو بوسید، به سینه چسبانیده بود، شروع کرد نوح خواندن، شما عربید کربلایی ها، هی ندا میزد، سیحه میزد، وا حسینا فلا نسید حسینا. این خبیث دید دختر بچه ها دارن قد میکشن نگاه میکنن. از زینب کبرا سیدی خورد با اون خطبه که امن العهد یبن طلقا تخدیر و که بنات و سبایاک و تصویق و که بنات رسول الله. از عدالت از ای پسر طلقا، زنان خودت رو در پرده بنشانی، دختران رسول خدا که ما باشیم رو بازار به بازار بچرخانی. کت کیدک وس اسعیک، هر مکری و کینهی میخواهی و نقشهی میخواهی بریز. فوالله لا تمه ذکرنا، سوگند خدا نام ما را از هستی نمیتوانی محو کنی. سیری خورد از زینب کبرا، مشمعز شد، منفعل شد، شرمنده شد، سرفکنده شد، گفت جبران میکنم. به من سیری میزنی با خطبه خودت، چوب رو برداشت. به ابی انت و امی یا زهرا افاطمه قومی ابنت الخیر بندر، زهرا 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 افاطمه لو خلت الحسین مجدلا و قد مات عطشانن بشد فراتی. دیبل میگه زهرا اگر بدن حسینت رو میدیدی کنار فرات چطور افتاده، با دو دست به صورت خودت میزدی. من میگم بیبی جان اگه سر حسینت رو در تشت طلا میدیدی که چطور چوب خیزران بالا میرفت. حال مپنداری اسیران تو ایم، ما اسیر این سر ببریده ایم. گر سر ببریده فرمانم دهد، اذن بر جولان میدانم دهد، زینبم من حسنیت ویران کنم، آنچه اندر وهم ناید آن کنم. همه گفتند یزیدا به لبش چوب مزن، آنکه او هیچ نگفت و لب خود دوخت منم. و ابی انت و امی یا ابا عبدالله، لعن الله من قتلک و لعن الله من شرک فی دمک و لعن الله من سمعت بذلک فرضیه به. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، رحمک الله یا ابا عبدالله. به حق الحسین و ابیه و جده و امه و اخیه و بنیه و به قبره و سکانه و زواره و محبیه، نجنا من الغم الذی نحن فیه به فرج ولیک و حجتک فی ارضک. یا رب فرج امام ما را برسان. اللهم اجل فرجه و سهل مخرجه و انفذ امره و انصر من نصره و اخذل من خذله و اجعلنا من اعوانه و اجعل ذنوبنا یا رب بهی مغفوره، اعمالنا بهی مقبوله، حوائجنا بهی مقضیه، همومنا بهی مکفیه، امواتنا بهی مرحومه، ارزاقنا بهی مبسوطه، امراضنا بهی مشفیه. اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامنا هذا و فی کل عام و زیارت قبر نبیک، ولا تخلنا من تلک المواقف الکریمه و المشاهد الشریفه. اللهم ارزقنا زیارت الحسین و اغفر لنا و لوالدینا بالحسین و لمن وجب له حق علینا بالحسین، نجنا من النار بالحسین، ادخلنا الجنه بالحسین، واجعلنا عندك وجيها بالحسین علیه السلام فی الدنیا و الاخره، و اجل اللهم فی فرج مولانا.